از باب استعاره نیست دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سید شهدا. نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، ولو أن أوقدت نار عظيمة فوقع فيها أحب من أن يشرك بالله. صلوات بفرس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثي بسیار مهم و تکان دهنده از پیغمبر خدا علیه و آله الصلاة و السلام، از احادیثی است که تاکنون هیچ وقت توفیق خوندن این حدیث رو نداشته ایم. این اولین بار است که این روایت رو انتخاب کرده و تفسیر میکنیم. هفته گذشته که یک سمینار دو روزه‌ای در مشهد مقدس بود و ما را هم دعوت کرده بودن به عنوان یکی از سه استاد اون سمینار در مشهد مقدس به نمایشگاه کتاب آستان قدس رضوی سری زدیم. کتابی اونجا دیدم که جدیداً طبع شده بود به نام موسوعة الحدیث النبوی، مجموعه احادیثی که از پیغمبر روایت شده. بر اساس معیارهای خاصی احادیث پیغمبر رو انتخاب کرده بود در سه جلد که جلد اولش چاپ شده بود. جلد اولش شامل روایات عقیدتی منقول از پیغمبر خداست، اونچه مربوط به اعتقادات و اصول دین و مذهب است، و جلد دوم شامل احکام فقهی، و جلد سوم شامل اخلاقیات، که هنوز این جلد دوم و سوم چاپ نشدن. این جلد اول تازه چاپ شده بود در همین 1393 که ما اقدام کردیم و یک جلد از اون را خریدیم و با خودمون آوردیم. این حدیث انتخاب شده از این کتاب که مستند به مصادر و مدارک قدیم، اهم از شیعه و سنی، روایات منقول از پیغمبر رو روایت کرده. و این حدیث شماره 897 خورده در اون کتاب. پیغمبر خدا می فرماید سه مسئله هم، سه مطلب هم، سه موضوع هم. در هر کس که این سه مسئله جمع باشد، او به واقع و حقیقت مزه و شیرینی ایمان را چشیده. این منطوق روایته. سه مطلب هم در هر کس که باشن همچون کسی مزه و طعم ایمان را چشیده. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر قسمتی از این سه چیز در کسی باشن او به واقع به حقیقت ایمان نرسیده. ایمان یک حقیقتی است که مستلزم این سه مسئله است. این سه مسئله، این سه موضوع، این سه مطلب در هر کس که باشن دیگه او به حد اعلای ایمان رسیده. یکی از اونها این است ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. اگر انسان خدا و پیغمبر خدا در نزد او از هر چیز دیگری محبوب تر باشد، یعنی یکی از این سه علامت این است که انسان مؤمن هیچ چیزی را به اندازه خدا و پیغمبر دوست نداشته باشد. این معیاری است که باعث ما بریم خودمون رو چک کنیم، موازنه کنیم، ببینیم آیا اینطوریم؟ آیا ما کسانی هستیم که خدا و پیغمبر را از هر چیزی بیشتر دوست داریم؟ از زن، از فرزند، از مال، از زندگی، از خانه و کاشانه، که هیچ چیزی را به اندازه خدا و پیغمبر دوست نداشتیم؟ اثباتش خیلی مشکل، خیلی مشکل. بنده یک وقتی در کتاب‌های مرحوم علامه امینی دیدم حدیثی را از پیغمبر نقل کرده از روایات اهل سنت و جماعت. خلیفه دوم عمر بن الخطاب میگه یه روزی با پیغمبر با هم میرفتیم، دست من و پیغمبر در دست هم دیگه بود، داشتیم میرفتیم، بی مقدمه برگشتم به پیغمبر گفتم یا رسول الله واقعا من تو رو دوست دارم. پیغمبر فرمود عمر من رو خیلی دوست داری؟ گفتم بله خیلی شما رو دوست دارم. چه مقدار من رو دوست داری؟ گفتمش آه خیلی خیلی. فرمود من رو از خودت و زن و بچه بیشتر دوست داری؟ تأملی کردم گفتمش نه یا رسول الله، اینقدر نیست که من شما را بیشتر از زن و فرزند خودم دوست داشته باشم. فرمود پس ایمانت ناقصه. اون حدیث هم با این یکی تطبیق میکنه. شرط اساسی ایمان این است که انسان واقعا احساس کند که خدای متعال و پیغمبر اکرم در نزد او، در دل او محبوبترن از هر چیز دیگری که دارن، از مال که دارن، از اولاد که دارن، از خانه و زندگی که دارن، از سرمایه و چی که دارن. اگر این پیغمبر و خدا محبوبتر از او هستن، محبوبتر از اونها هستن، این علامت اول دا از سه علامت ایمان دارد. حالا کیه که اینطور باشد و کیه که این اقرار رو داشته باشد؟ اینجا ما گله‌ای داریم از خودمون، از هممون، و آن این است که خیلی از اوقات، خیلی از ما خدا و پیغمبر را به صورت مبتذل و سطح پایین یاد میکنیم و نام میبریم. این برخلاف نص قرآن است که فرماید ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اتوارا. وای مردم چتونه که احترامی برای خدا قائل نیست؟ این رقم نام خدا را که نمیبرن، این رقم نام پیغمبر و اهل بیت را که نمیبرن. باید هرچه با احترام بیشتر، هرچه با تجلیل و تکریم بیشتر از اونها نام بود و یاد کرد. خود اینی که از دلائل محبت خدا و پیغمبر در دل انسان. این چه معنایی دارد که ما کسانی رو دوست داشته باشیم اما به سادگی و دم پا افتادگی اسمشون رو بداریم. پس اگر بخواییم به اینا محبت داشته باشیم دروغه. محبت وقتی صادقه که کسی را با نهایت احترام و تجلیل اسم ببریم. یک حدیث معروفی است که بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوستان آداب و مقررات و تشریفات ساقط میشه، یعنی حال واحدی میشن. اینطوری میگه حدیث. از این طرف نویسنده انگلیسی که معروف است به دیل کارنگی، تألیفات اخلاقی دارد، در اونجا ایشون می نویسد که لازمه محبت این است که دوستت را خیلی احترام کنی، خیلی احترام کنی. ما خدمتی که از اساتید عرض کردیم و تیمش آقا حدیث این رو میگه بین الاحباب تسقط الاداب، این نویسنده انگلیسی این رو میگه که احترام دوست و رفیق آن است که او را با ادب و وقار اسم ببری. حالا کدومش درسته؟ حرف این درسته؟ اون جمله عربی درسته؟ کدومش درسته؟ اون استاد فرمود که من این حدیث را به این شکل دیدم، بین الاحباب تسقط الاداب نه تسقط الاداب، بین احباب و دوستان آداب وقار و تجلیل ثابته نه این که ساقته. اگر این طور شد، این مطابق با حرف اون دانشمند انگلیسی در میاد که آداب احترام و وقار را باید با دوستانت رعایت کنی، نگی چون این دوست من خوب حال واحدیه اشکالی نداره، اینطور نیست. بنابراین هر کس را که ما بیشتر دوست داشته باشیم باید بیشتر او را احترام کنیم، مخصوصا خدا و پیغمبر را که خداوند خالق واقعی ماست. پیغمبر اکرم هم اون مقام عظیم را دارد که واسطه خلقت عالم و آدم است. وقت اینطوری ساده بی تشریفات بلکه در حد ببخشید بی ادبانه اسم پیغمبر بیاریم، اسم خدا بیاریم، این درست نیست. اینو باید همه برای بردن نام پیغمبر و بردن نام خدا رعایت کنن. شما هم رعایت کنید برای همیشه، به دیگران هم بگید. حتی اگر دیدید کسی نام خدا و پیغمبر را به صورت خیلی سطح پایین و خودمانی نام میبره، باید بهش تذکر داد که آقا حواست باشد، اسم خدا را داری میبری، اسم پیغمبر را داری میبری، اینطوری حرف زدن درست نیست. حتی شیخ جلال الدین سیوطی که از علمای شافعی مذهبه، در سال 911 از دنیا رفته، کتابی دارد شامل یه سلسله مقاله ها. یکی از اون مقاله ها این است که آیا اگر کسی خدا را یا پیغمبر خدا را به صورت بی احترامی سطح پایین نام برد، آیا کافر میشه یا نمیشه؟ یعنی بعضی معتقد بودن اگر کسی خدا و پیغمبر را به صورت عادی نام ببره کافر میشه، باید هرچی بیشتر به صورت محترمانه و مجللانه باشه. خب در این روایت که از خود پیغمبر خداست و مرحوم شیخ تبرسی در کتاب جوامع الجامع این روایت را نقل کرده، می فرماید سه چیزن اگر در هر کسی باشند این کس حلاوت ایمان را چشیده. یک، این که خدا و رسول محبوب تر باشند پیش او از خانه و زندگی و مال و منال. این یک. دوم که اینم کار مشکلیه، و ان یحب فی الله و یبغض فی الله. دوم این که انسان دوستیش در راه خدا با هر کسی و دشمنیش با هر کسی برای رضای خدا باشد. یعنی هر دوستی که با هر کس داشته باشی انگیزه از خدایی باشد. این دوستی این نباشد که یه روزی به درد من میخورد برام کاری انجام بده. این دوستی این نباشد که مثلا آدمی که پارتی داره. این دوستی این نباشد که این شخصیه که مثلا خوش هیکله، این شخصیه که جوانه، این شخصیه که پول داره. اینا نیست. باید و شاید که دوستی با هر کس انگیزه الهی داشته باشه، و این کار مشکلیه، چون خیلی از اوقات بر خود انسان هم مشتبه میشه. خیال میکنه کسی را برای خدا دوست دارد، بر یه جایی یه دفعه در میاد که عجب، برای اون مسئله بوده، برای اون توقع و انتظار بوده، نه برای خدا. برای خدا آن است که بگی من باش دوستی میکنم چون مؤمنه، چون مسلمانه، چون سیرت و صورتش اسلامیه، چون دستورات الهی را رعایت میکنه. بغض با هر کس هم باید انگیزه خدایی داشته باشه. یعنی کسی را دشمن نداریم به خاطر اینکه فلان علاوت بوده، به خاطر اینکه فلان اختلاف بوده، به خاطر اینکه چی و به خاطر اینکه چی، فقط به خاطر اینکه این اوامر الهی را اجرا نمی کند. این ضد خداست، این ضد انقلابه، این ضد مقدسات دینیه. انگیزه دشمنی هم باید انگیزه خدایی باشه. و دیگه هر کسی باید ریاضت بکشد و این رو توجه داشته باشد، امر بر خود ما مشتبه نشد. یک کسی بود در همین اهواز، ما او رو ندیدیم، نقل میکنم، موثقی نقل میکردم که همیشه صف اول پشت سر یه آقای نماز میخوند. بعد یه وقتی متوجه شدن که دارم نمازهاشو اعاده میکنه، نمازهاشو قضا میکنه. گفتن چرا؟ گفت من 14 سال پشت سر این آقا نماز میکنم به اعتقاد این که این چنین است، اون چنان است، این متقیه، این عادله، این فضیلت دارد. حالا متوجه شدم که من این 14 سال که با اون نماز میخوندم به خاطر این بوده که چون همشهریمه، که چون همشهریمه. منطقه امر بر خودش مشتبه شده، انگیزه واقعیش این است که همشهریش بوده، تعصب قومیت داشته، به اومده وایساده صفحه اول. حالا چه حادثه این پیدا شده؟ خب خدا هم بهش لطف کرده که او را تفهیم کرده که تو به خاطر همشهری بودن باش نماز میخونی. این انگیزه خدایی نیست، این انگیزه قومیته. لذا حالا متوجه شدم دارم تمام اون 14 سال نماز را قضا میکنم که به خاطر همشهریگری با این آقا نماز میخونم. سوم را پیغمبر خدا میفرماید ولو ان اوقدت نار عظیمه فوقع فیها احب من ان یشرک بالله. انسان مؤمن که به حلاوت ایمان میرسد اون کسی است که اگر آتشی عظیم برافروزم، آتشی بزرگ روشن کنم و ای را تو اون آتش بندازم که یا میسوزانی تو را یا مشرک به خدا باش، افتادن تو آتش را دوستر داشته باشد تا مشرک شدن به خدا را. اینه چه کارش کنم؟ بی اندازه مشکل است که انسان اینقدر دینش را دوست داشته باشد که از افتادن داخل آتش براش مهمتر باشد. لحاظا در تاریخ میخوانیم فقط یه مورد اینطوری پیدا شد و اون عبارت بود از حضرت ابراهیم، ابراهیم خلیل علیه السلام. البته نمیخوام بگم غیر از ابراهیم خلیل کسی نبوده، خب مسلم پیغمبر ما از همه پیغمبران افضله، انبیاء دیگر هم اینطور بودن، اما اون موردی که تجلی داشت، اون موردی که ظاهر و بارز شد در جامعه، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود که وقتی دست از خدا بر نداشت، دست از توحید بر نداشت و به نمرود و این چیزها ایمان نیاورد، اون آتش عظیم را روشن کردن و ابراهیم را در آتش انداختن. حالا ما باز هم یه گله ای داریم که معلوم نیست این گله را از کی باید بکنیم، نه در سطح مسجد، نه در سطح شهر، نه در سطح استان یا کشور، هرچه بوده ایم و دیده ایم همینطور است که ما این قضایا را به صورت داستان میخوانیم و میشنویم، در صورت که این قضایا را به قصد استفاده عملی باید مطالعه کرد. ریز حالات حضرت ابراهیم را، وقتی که بت‌ها را شکند، وقتی که چه کار کرد، وقتی که چه کار کرد، تصمیم گرفتم از او یه عذابی به جا بیاورم که عبرت تاریخ باشه. اون آتشکده عظیم را روشن کردم و ابراهیم را روی منجنیق گذاشتم که از دور با فاصله معین او را پرت کنم به آتش، چون نمیشد خودشون نزدیک برون. آقای ابراهیم خلیل هم با کمال آرامی و راحت روی منجنیق قرار گرفته. در اونجا ملائکت الله آمدن، آقای ابراهیم کاری داری؟ نه هیچ کاری نداره. تا دست آخر جبرئیل میاد، ای ابراهیم الک حاجتون؟ احتیاجی نداری؟ خواسته ای نداری؟ گفت الیک فلا، به تو احتیاجی ندارم. نه اینکه گفت احتیاجی ندارم، به تو احتیاجی ندارم دیگه، از جبرئیل مهمتر که نیست. از جبرئیل مهمتر اون روز خدا بود. به تو احتیاجی ندارم یعنی به خدا احتیاج دارم. جبرئیل عرض کرد دعا کن. حضرت ابراهیم جواب داد علمه به حالی حسبی ام مقالی، همین که خدا دارد میداند و میبیند دیگه مرا از گفتار و دعا کردن راحت میکنند. دعا کنم برای چی؟ دارد میبیند، من در مقابل خدا هستم و من خدا را ترجیح دادم در افتادن داخل آتش. همون وقت منجنیق را خم کردند و ابراهیم به عمق اون آتش ها پرتاب شد. خدا می فرماید به آتش خطاب کردی کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این برد و سلام یه نکته ای توش هست. برد یعنی سرما، سلام یعنی سرمای مسالمت آمیز، نه سرمای سوزنده یا سرمای چی. بردن و سلامان یعنی سرمای آرام و ملایمی. نوشتن که به مجرد اون که ابراهیم داخل آتش افتاد و خطاب یا نارکونی بردن و سلاما به آتش اومد، کلمه بردن که اومد، دندونهای ابراهیم از شدت سرما به هم میخورد تو آتش. کلمه سلام که بلافاصله پشتش اومد، یه سرمای ملایم و نشاط انگیز و ملایم میشد. اون شدت و حدت سرما که باعث میشد دندونهای ابراهیم به هم بخوره تبدیل شد به یک هوای مطبوع آرام خوبی که ابراهیم لذتی، تمام اون آتش ها به اون عظمت تبدیل شدن به یک گلستان به تعبیر شعرا و به تعبیر عرفا. اگر کسی تا اونجا به این شدت ایستاده باشد، خداوند متعال کمکش میکند، خداوند متعال به او میرسد و این دلیل ایمان است. چقدر حضرت ابراهیم به خداوند مؤمن بوده که ایمانش به خدا قوی تر بوده از ایمان به حرارت آتش. امام راحل رحمت الله تعالی علیه در کتاب شرح 40 حدیثش می نویسد که اعتقاد کافی نیست، ایمان لازمه. اعتقاد یعنی به یک چیزی انسان معتقد باشد، ایمان اون چیزیه که لمس کرده باشد اون رو. مثلا خیلی ها اصلا معتقدن نماز واجبه، خیلی ها اصلا معتقدن مکه رفتن واجبه، خیلی ها اصلا معتقدن خمس واجبه، اما نمیدن، تنبلی میکنن، بریدن، بی توفیقن. چرا؟ اعتقاد دارن اما این ایمان نیست. ایمان است که انسان را وادار می کند که نماز بخواند، ایمان است که انسان را وادار می کند حقوق شرعی بده، ایمان است که زن را وادار می کند حجابش را رعایت کنه، ایمان است که زن را ملزم می کنه آرایش نکنه برای مرد نامحرم، عطر نزنه برای مرد نامحرم. ایمان این کارها را می کنن. بعد امام رحمت الله تعالی علیه مثال می زند ایمان را، می فرماید مثل جناب عالی که اگر یه بی خبرانه یه آتشی به دستت اومد، یک دفعه دستتو می بری جدا می کنی. اگر مثلا یه قالب یخی رو دست گذاشتن، یک دفعه دستتو از زیر یخ می کشی بیرون. این ایمانه. یعنی اینطور سرما و گرما لمس شده از طرف شما که عکس العمل نشون میدی، گویی بی اختیاری، گویی بی اختیار و بی اراده ای. این ایمانه. لذا میفرماید ایمان آن است که تو را تحریک کنند که حقوق شرعی تو بدی، حجاب تو ای زن رعایت کنی، با شوهر خوب زندگی کنی، ای انسان خمس تو بدی، زکاتی اگر داشتی بدی، مکه تو بری، نماز تو بخونی. این با اعتقاد کافی نیست، این با ایمان درست در میاد که انسان را اول وقت وادار کنه بره مسجد، هر کاری هم داشته باشه نتونه انجام بده، مثل این که یه عاملی او را هل میده به طرف مسجد. اینو میگن ایمان. لحاظا هم در روایات و اخبار و احادیث سخن از ایمانه، یعنی اعتقاد اونچنانی که انسان را هل بده به طرف طاعت و انسان را بکشه بیرون از طرف معصیت. اینو میگن ایمان. طبق این فرمایشی که در این روایت شریف نبوی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم، مزرع شیرینی ایمان را اون کسی می چشد که به این مقام رسیده باشد، اینطور باشد. هر کدام از این سه صفت که کم بود، ضعیف بود، ایمان انسان ضعیفه، باید خود همچه انسانی در فکر تقویت ایمانش باشه. بگم خدا نصیب کنه، بگم خداوند انشاءالله از ضد اون مرا نجات بده، بگیم خداوند از برکات فرمایش پیغمبرش ما را برخوردار بفرماید. هر چه دعا می‌خواهی بکنی، دعا بکن، صلوات دیگری هم بفرست. امروز روز چهارم محرم الحرام بود. از احادیث وارده برمیاد، از تواریخ و اخبار و حوادث واقعه برمیاد که روز سوم یا روز چهارم از محرم الحرام ابن سعد با 4000 نفر وارد کربلا شد. امام حسین که روز دوم وارد کربلا شد، ابن سعد یا روز سوم یا روز چهارم وارد شد با 4000 نفر. وقتی که بار انداختن در سرزمین کربلا، ابن سعد یکی از دوستان خودش رو صدا زد، گفتش برخیز برو پیش حسین ابن علی و از طرف من بشگو ملذی جا ابک و مازا تورید، چه عاملی تو رو تو این صحرا آورده، چی میخوایی؟ گفت ابن سعد من نمیروم، من از جمله کسانی هستم که نامه بشنوشتم و دعوتش کردم که بیاد کربلا. حالا اگر رفتم و بهش گفتم میگه تو نامه به من نوشتی؟ بیا منم اومدم، چه بگم؟ حجتی ندارم. اتفاقا یک خرج نامه که به امام حسین نوشته بودن، امام اینها رو آورده بود همراهش تا کربلا. حتی در روز عاشورا وقتی فرمون شما به من نامه نوشتید که من آمدم، گفتن نه ما ننوشتیم، فرمون نامه هاتون وام هست، بیارم یکی یکی امضا هاتون رو ببین. دیگه نتوانستن جواب بدن. اینجا هم این شخص گفت که ابن سعد من نامه نوشتم که بیا، حالا برم بهش بگم میگه من طبق نامه ای تو آمدم، من چه بگم؟ مرا معاف. فلانی تو پاشو برو، گفت منم نامه نویس بودم. فلانی تو پاشو برو، منم نامه نگار بودم. یکی از لشکر ابن سعد گفتش که ابن سعد من بر میخیزم میروم پیامت را به حسین ابن علی میرسانم، اگر بخوای سر بریدشم برای بیارم. ابن سعد گفت نه، تو فقط این پیغام را ببر و بیار. این سوار بر اسبش شد و هی میگفت یا حسین یا حسین، رو به طرف خیمه های ابو عبدالله. ابو سمامه سائلی خدمت امام بود، گفت یا ابن رسول الله من این شخص را میشناسم، آدم خیلی شقی و تندیه، اجازه بده من برم جلوش بگیرم. برخواست آمد جلوش گرفت، گفتش چه کار داری؟ گفتش به صاحب این خیمه کار دارم. گفتش باشه. از اسب پیاده بشو، شمشیرت هم به من بده، بیا پیغامتو برسون. گفت نه این کار را نمی کنم. ابو سمامه گفتش که همینطور بیا، من دستم را روی قبضه شمشیرت می گیرم که دست از پا خطا نکنی و جسارتی نکنی، بریم پیغامتو برسون. گفت حالا کسی دست روی قبضه شمشیر من نگذاشت. فرموندش به این حال نمیگذارم بری پیش فرزند پیغمبر. گفت ارجع، برمیگردم به درک که برگرد. از همونجا برگشت. یک نفر دیگر از طرف ابن سعد آمد، اجازه یا خدمت امام حسین رسید، گفت که ای پسر پیغمبر، ابن سعد اینطور میگه ملذی جوابک و موضع توری. فرمود که این قوم به من نامه نوشتند که بیا، درخت ها رسیده است، میوه ها پربار است، آب ها جاریه، هوا خنکه، منم آمدم. حالا اگر نمیخوایید من از همین راهی که آمدم برمیگردم. گفت من میروم صحبت شما را به ابن سعد میگم ببینم چی میگه. وقتی برخاست از چادر اومد بیرون، ابو سمامه، خب اینا اهل کوفه بودن، ابو سمامه اهل کوفه بود، هم دیگر را می شناختن. ابو سمامه آمد گفتش که بیا یه چیزی بهت بگم، این صحرا را می بینی؟ سیاه هست از لشکر که خودت هم یکی از اینا هست و دارن پشت سر هم هم لشکرهای دیگه می آن. اینا همه آمدن برای کشتن پسر پیغمبر. بیا تو یکی جزء اصحاب با وفای ابا عبدالله باش و به ما ملحق شد. سرشو انداخت پایین، تحت تأثیر رفته بود. گفت بروم پیغام را به ابن سعد بدهم و برمیگردم. و همین کار را هم گفتن انجام داد، پیغام امام را به ابن سعد گفت و بعد آهستگی مخفیانه در دل شب برگشت و ملحق به ابا عبدالله شد. وقتی که پیغام امام را داد به ابن سعد که آقا حسین ابن علی این طور میگه. ابن سعد گفت که الان قد نشبت بهی مخالبنا یرج الفرار ولا تحین مناسی، حالا که دیگه چنگال ما به حسین بند شده میخواد فرار کنه، دیگه راهی برای فرار نداره. امام حسین اگر میخواست فرار کنه از اول نمی آمد. از کی میترسه امام حسین که حالا ترس او را گرفته باشه و فرار کنه؟ بعد ابن سعد به اصحابش گفت که تیر و کمان مرا بیارید. در این حال وقتی بود که امام حسین و تعدادی از اصحابش بیرون خیمه های خود وایساده بودند. ابن سعد تیر در چله کمان گذاشت و فردا پیش ابن زیاد امیرتون شهادت بدید. من اولین کسی هستم که به حسین تیر شلیک کردم. تیر را زد خود به قوه چادر ابا عبدالله. تعدادی از تیرهاتون وقتی ابن سعد این کار رو کرد، رفقای او هم شروع کردن به شلیک کردن. تعدادی از تیرها به لباس اصحاب امام حسین خورد. امام حسین فرمود بیایید داخل خیمه ها، هنوز زود است که وظیفه شما شروع بشه. وظیفه شما بعدن شروع میشه. اصحاب را که بیرون بودن آوردن داخل خیمه و دیگه این قضیه در اون مقطع تمام شد. اما این غیر از اون تیراندازی جنایتکارانه آخر کار بود که تاریخ و مقتل نوشته، فرقتون به سیوف، فرقتون به رمال، فرقتون به نبال، فرقتون به خشب و الحجاره. در روز عاشورا همه بسیط شده بودن، دسته ای تیراندازی می کردن به ساحت قدس حسین، دسته ای شمشیرهای خود را بلند می کردن و می پراندن به بدن پیغمبر، زاده پیغمبر. بعضی دیگر نیزه های خود را حواله بدن مطهر ابا عبدالله می دادن. غیر مسلحین اونها می رفتن سنگ می آوردن از دور بر بدن حجت خدا حسین ابا عبدالله می زدن.
Oh, پشت آن پیچ گردار دوانی با علی اصغر گرفت، پیچ گردار دوانی با علی اصغر گرفت، تا حسین را نبینم در عرب سیرت زده، تا حسین را نبینم در عرب سیرت زده، خیش را گمی کنم خیش را گمی کنم شاید نهی دیگر گرد، خیش را گمی کنم شاید نهی دیگر گرد. هیچ را گم می کنم شاید رهی دیگر گرفت، هیچ را گم می کنم شاید رهی دیگر گرفت. یا زینب یا Yeah.
حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم ارحم امام امتنا، اللهم احفظ قائد ثورتنا، اللهم عجل فرج امام زماننا، اللهم تقبل توسلنا. جاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأسألك اللهم بحق المعصومين من ذرية الحسين وبحرمة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على